به نام آن که هستی نام از او یافت. سلام به دوستان عزیز، بینندگان مهربان برنامه پرتو نور. امروز خیلی خوشحالیم که در خدمت آقای مهندس بازرگان و شما عزیزان هستیم. برنامه امروز ما مثل بعضی از برنامه‌های پرتو نور با جمع‌آوری سوالات متفرقه‌ای که از طرف شما عزیزان میرسه برنامه‌مون رو تنظیم می‌کنیم و برنامه امروز هم مطابق با برنامه‌های قبلی که سوالات از طرف شما بود جمع‌آوری شده و من سعی می‌کنم که سوالات شما عزیزان رو با آقای مهندس بازرگان مطرح کنیم. شاید واقعا راجع به یک بحث خاصی نباشه، همونطور که گفتم متفرقه است، ولی امیدوارم که شما عزیزان جواب با خودتون رو از این سوالات بگیرین و با سوالات بعدی خودتون به برنامه ما یه حال هوایی بهتری بدین. ضمن خوش آمد با آقای بازرگان، شما سوالا رو من آماده کردم، ردیف کردم، انشالله که شما هم آماده باشین و خلاص این سوالات رو بر بیننده عزیزمون جواب بدین.
انشالله ببینیم چی هستش و تا چقدر اطلاع ازش داشته
باشیم. پس میریم سراغ سوال اولی که بیننده عزیزی این سوال فرستادن که معتقدن که کلن دین اسلام یه دین ذاتاً مترقی و متجددی نیستش، به دلیلی که آوردن میگن که پیروان دین اسلام چون به توکل معتقد هستن و اونا رو تشویق میکنه دین اسلام که توکل به خدا داشته باشن، این توکل باعث میشه که قدرت فکریشون رو بگیره و راجع به مسائل نتونن فکر کنن و خیلی بسپارن خودشون رو به خداوند و بگن خب حالا حواله میدیم به اصطلاح به آخرت ببینیم که بعد چی میشه، و خود این باعث میشه که قدرت فکری و تصمیم گیری برای حل مسائل رو نتونن داشته باشن. نظر شما در این مورد و این سوال چی هست؟
ببینید این واژه ها خب به زبان عربی دیگه، توکل عربی، شاید در زبان فارسی مقایسه میکنن با وکیل. آدم وکیل میگیره، پاشو میکشه کنار، کارشو به وکیل میسپاره، وکیلی که دیگه میره لایحه تهیه میکنه و اقدامات قانونی رو او میکنه و شخصی که وکیل گرفته قاعدتا خودش کاری نداره و منتظر نتیجه است. شاید چنین مقایسه ای انجام شده براشون که این سوال رو مطرح کردن، ولی توکل در زبان عربی تعطیل تلاش نیست. کسی که توکل میکنه، اولا توکل که توی قرآن اومده که خیلی هم زیاد اومده، فکر کنم 70 بار در قرآن این واژه توکل تکرار شده، یعنی یکی از موضوعات پایه‌ای و اساسی قرآن هست. توکل اینطور نیست که از صبح آدم از خواب بلند میشه توکل بکنه که من میرم حالا سر کار اداره غذا بخورم نخورم. توکل عمدتا جاهایی آمده که یه مقداری نگرانی و اضطراب وجود داره، آدم میخواد یه اقدام خطیری بکنه ولی نگرانه، میترسه آیا موفق میشم یا نمیشم. اونجا میگه دیگه به خدا توکل کن دیگه. منظور از توکل اینه که تو کارتو تلاشتو تا منتهای درجه امکانت بکن، ولی خیلی به نتیجهش توجه نداشته باش. یعنی چی؟ نه اینکه آدم همینجوری یه کاری بکنه بدون نتیجه. بسیاری از امور هستش که تلاش ما یه جزئی از اون نتیجه هستش، یعنی ده ها صد ها بلکه هزاران فاکتور درش مؤثر هست. ما هم نتیجه و کار خودمون رو باید ببینیم و انجام بدیم. فرض کنید مثلا مبارزات اجتماعی، ممکنه یک کسی انتظار داشته باشه که حالا اگه عضو حزبی جمعیتی تلاش و فداکاری میکنه، انتظار داشته باشه حالا دو سه ساله که وقت داره میذاره و مبارزه میکنه، حالا تو زندان رفته، چرا جامعهمون موفق نشد، به آزادی نرسیدیم، به امنیت نرسیدیم. اشخاص معمولا دچار نومیدی میشن، به اصطلاح میبرن، چه فایده داره 20 سال 30 سال داریم این تلاش رو میکنیم به هیچ جام نرسیدیم. در حالی که تغییر سرنوشت یه جامعه الزاماً در عمر انسانهای یه عصر و یه نسل نیست، هر کشوری هم اینجور بوده. در مملکت خود ما از دوران فرض بفرمایید قاجار یه نوع بیداری مردم پیدا کردن، در زمان رضا شاه بوده، دوران مشروطیت قبل از اون بوده، بعد جبهه ملی، فعالیت‌های مختلف، احزاب چپ، به هر حال محصول تلاش یه ملت بعد از چند نسل منجر به این شد که اون انقلاب فرض کنید سال 57 به وجود آمد، نیست؟
بله.
ولی خیلی ها در اون زمان ها جان خودشون رو باختن، به نتیجه هم نرسیدن، به زندان افتادن، محکومیت های طولانی گرفتن. یعنی این خیلی طبیعیه که هیچ وقت در عمر یک انسان چند بار انقلاب اتفاق نمیفته. تغییر سرنوشت جوامع ناگهانی نیست، بسیار بطیه. ممکنه چند قرن بگذره که یه ملتی سیستم سیاسیش عوض بشه. حالا توکل این وسط چیکار میکنه؟ یعنی تو وظیفه خودتو انجام بده، هر یه گامی برات پیروزیه. تو اگه نگاهت از اول این چنین باشه که تغییر سرنوشت جامعه ارتباط داره با عملکرد همه مردم این جامعه، به قول اون روژ دوبری زمان انقلاب کوبا میگفت که به هر حال یه انقلابی توی یه مملکتی میخواد اتفاق بیفته تابع ده ها عامل خارجیه، یکیش یه ملته. البته خود این خیلی مهمه که یه ملتی به این مرحله برسه و یک دگرگونی عمیق رو موجب شده باشه، ولی شرایط خارجی، شرایط بین المللی، یعنی عوامل داخلی خارجی، هزاران عامل دست به دست هم باید بده تا یه سیستمی عوض بشه. ولی مردم معمولا دنبال زود و زور و ضربتی هستن، زود میخوان به نتیجه برسن، ضربتی فوری فکر میکنن خیلی راحت میشه سیستم رو عوض کرد، همه با زور، در حالی که زور الزاماً همه جا کارگر نیست. یک منطقی، یک تعملی، یک تدریجی همه در همه کار هستش. در قرآن چندین بار به پیامبر میگه ممکنه تو قبل از این که به هر حال شاهد پیروزی رو در آغوش بگیری، موفق بشی، ببینین تزت، این مکتبت به موفقیت برسه، ممکنه تو از دنیا بری. فاما نورینه که بعض الذی نعدهم، ممکنه بعضی از این وعده ها رو به تو ارائه بدیم، او نتوفین نکه، ممکنه تو وفات پیدا کنی، از دنیا بری. فانما علیک البلاغ، وظیفه تو در هر حال اینه که ابلاغ بکنی، حساب با ماست. یعنی میخواد بگه که صدها عامل، صدها فاکتور، اینا باید دست به دست هم بده. مؤلفه این نیروها، برایند این فلش ها، وقتی که به یه نتیجه رسید جامعه از نظر سیاسی عوض میشه و ازش نیست.
بله.
حالا توکل یعنی چی؟ یه تو کار خودتو بکن، بقیهشو بسپر به کل نظامی که تو جهان هست. در قرآن بارها هست میگه والله و علی کل شیء وکیل، همه امور دنیا وکیلش خداست، همه کارا به خدا سپرده شده، الله و علی کل شیء وکیل، یا فرابون توی قرآن. یعنی اگه آدم قبول بکنه که بالاخره جهان یه نظامی داره، همه این نظام ها منتهی میشه به یک جریان اصلی، یعنی خدا رو گرداننده کل این نظام ببینه، انتظار این که من حتما 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، یا در زمان عمرم نتیجه تلاش هام و مبارزات سیاسی ما یا هر چی دیگر بگیرم، این نتیجه غیر واقعیه. ولی اگه آدم امیدوار باشه که جهان ادامه داره، آینده ای من دارم، سرنوشت ابدیم هست، کار امروزم تباه نیست، بی نتیجه نمونده، بنابراین خیلی با شادی، با رضایت فعالیت میکنه، من کارم انجام میدم، نتیجهشو میسپارم به خدا، هر چی مشیت او هست، قوانین دست اونه، نظامات دست اونه، او خودش جریان رو به اون سمتی که به هر حال منطقی هدایت میکنه. اینه با. در واقع توکلی که در اسلام یا در قرآن روش تکیه شده. منظور از توکلی که حالا این بیننده عزیز سوال کردن، تنبلی نیست، بی تحرکی نیست که چون در اسلام مثلا توکل هست پس بقیه سینه آفتاب دراز میکشن و کارا رو به خدا توکل میکنن یا تحفیز به اون میکنن. اولا همیشه توی نگرانی هاست، توی جنگ هاست، توی مشکلات، توی مأموریت های مثلا اجتماعی، و بعدم انرژیزاست، روحی دهنده است، تقویت کننده انسانه، نه اینکه تضعیف کننده باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. همطور که اشاره کردین توی صحبتتون به مشیت الهی هم صحبت کردین، اتفاقا سوال بعدی در مورد مشیت الهیه، چون بینندهی سوال کردن که مشیت هم که مثل توکل در حقیقت باعث تنبل کردن انسان‌ها میشه، باعث میشه که انسان‌ها به خاطر تسلیم شدن به مشیت الهی باعث بشه که دیگه مثلا خودشون با طبیعت، با نظامات نجنگن و خودشون با اراده خودشون نتونن مستقلن به نتایج و تحقیقات خودشون برسن. نظر شما در مورد مشیت چیه؟ یا واقعا این همون توکله؟ باید بشر سعیشو بکنه و فقط اون نظامات دنیاست که نتیجهشو به هر حال نشون میده، یا اینکه مشیت فرق میکنه؟
بله، مشیت هم مثل همون توکل که گفتیم. ببینید، اینا رو نمیشه خیلی به ترجمه ها بسنده کرد. ما خیلی وقتا، حالا تنها مسئله قرآن نیست، انجیل، کتابای دیگه، باید اون اصلش و اوریجینال رو دید که تو اون فرهنگ، تو اون نظام چه معنایی میداده و امروز ما چه برداشتی میتونیم بکنیم. مشیت تو ترجمه های قرآن پارسی مینویسن خواست. یهدی من یشا و یضل من یشا. خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هر کی رو بخواد گمراه میکنه. تو اوتل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا. حکومت رو هر کی بخوای میدی، هر کی بخوای میگیری. تو عز من تشا، تو ذل من تشا. هر کی بخوای عزیز میکنی، هر کی بخوای ذلیل میکنی. خیلی به هر کی به هر کی میشه.
بله.
پس اصلا چرا خدا کتاب فرستاده؟ چرا پیغمبر فرستاده؟ اگه هر چی خودش دلش بخواد. این ترجمه های فارسیه. مشیت یعنی قوانین، یعنی نظامات. حالا این که میگه که مطابق مشیت خدا، یعنی خدا یه نظاماتی در جهان گذاشته در هر زمینه ای. حالا مثال ساده خدمتون بزنم. شما فرض کنید اگه کسی در مثلا یزد، در کاشان، در قم زندگی میکنه، با آب و هوای فرض کنید گرمسیری کبیری اون مناطق، خب مشیت خدا اونجا چیه؟ مشیت خدا اینه که شما اینجا نمیتونید پرتقال و لیمو مرکبات عمل بیارید، نمیاد. اون آب و هوا توش انار میشه، انجیر میشه به عمل آورد، یعنی محصولات و میوه هایی که مختص مناطق گرمسیریه با آب و هوای محدود. مشیت خدا پس میشه تو اون چارچوب، نیست؟
بله.
حالا اگه تو شمال، تو مازندران کسی زندگی بکنه، اونجا خورما به عمل نمیاد. پس مشیت خدا این نیست که اونجا کسی خورما به عمل بیاره. پس ما در یه چارچوب هایی زندگی می کنیم که اونا مشیت خداست. تو مشیت خدا ما مانور حالا داریم. یه کسی توی اگر کارشان هست، نگاه میکنه که مقدورات این محیط چی هستش، متناسب با اون امکانات تلاش میکنه بهترین انار رو، بهترین انجیر رو، بهترین میوه های دیگه که تالا تو اونجا هستش. یا بعضی از مناطق کوهستانی فرض کنید زیتون مثلا خوب پرورش پیدا میکنه. ما در واقع مجبوریم در یک چارچوب هایی که اسمش مشیت خداست، ولی در اون چارچوب مشیت که اجبار آزادی داریم، میتونیم بهترین تلاش ها رو بکنیم، بهترین محصول ها رو پرورش بدیم. یا در یه مثال یه دانشگاه رو فرض بکنیم. شما توی شهری زندگی میکنید، این دانشگاه 4 تا دانشکده داره، پزشکی داره، مهندسی داره، همه رشته ها رو نداره. پس مشیت یعنی خواسته مسئولین آموزش پرورش اون شهر که اینا رو تونستن فعلا فراهم کنن، ولی شما تو اون چارچوب مشیت حالا میتونید انتخاب بکنید کدوم رشته برید، چقدر درس بخونید، بخونید یا نخونید. پس ما در هر بعدی از ابعاد زندگی نگاه بکنیم به اختیار خودمون نیست. ما از نظر فیزیکی
تابعی قوانین
یه نیروی به بازومون داده، تا یه حدی میتونیم مثلا نفسمون رو حبس بکنیم، یعنی خفه میشیم، تا یه مدتی میتونیم بی آبی رو، بی غذایی رو تحمل بکنیم. سلولای مغزمون یه محدودیت هایی داره، چشممون، تمام اعضا و جوارحمون یه محدودیت هاییست. اینا مشیت خداست، یعنی خداوند این چنین خواسته. در عالم گیاه، در عالم جمادات، حیوانات، کره زمین، اینا میشه مشیت های خدا، نظامات خدا. حالا ما تو این نظامات میخوایم عمل بکنیم. شناخت این نظامات، یعنی یک کسی که عرض کردم توی کاشان زندگی میکنه یا هست، خوبه بشناسه که مجموعش چگونه هستش، تو کجا داره زندگی میکنه و در چه چارچوبایی هست. بنابراین این لازمه که ما مشیت های خدا رو بشناسیم، چارچوب های خودمون رو بشناسیم و بعد با استفاده از اون شناخت عمل بکنیم. حالا سوال کننده ظاهرا نمیگه همین که مسلمان ها مثلا کار حواله میدن به مشیت خدا، یعنی کار نمیکنه.
بله،
کاملا برعکسه. اگه کسی مقدورات خودش رو نشناسه، در عالم رویا زندگی میکنه، یه خیالات واهی میکنه، سرش به سنگ میخوره. بنابراین شناخت واقعیت ها یعنی چارچوب مشیت خدا در واقع، حالا اسمشو خدا بذاریم یا هر کی میخواد طبیعت بذاریم.
بله، انشالله که بیننده عزیزمون قانع شده باشن با جواب شما. میریم سراغ سوال بعدی. همطور که برای بیننده عزیز گفتیم، ما امروز راجع به یک موضوع خاصی صحبت نمی کنیم و بیشتر سوالات پراکنده است، ولی اگه با ما باشین خلاصه شاید در لابلای این سوالا به سوالاتی که شما هم شاید داشته باشین جوابی داده شده باشه. سوال بعدی در حقیقت در مورد عبد خدا بودنه و که سوال شده که چرا اصلا خداوند اینقدر اشاره میکنه که ما رو برای بندگی خودش آفریده. حتی در اشاره کردم به آیه از زاریات، شماره آیه 56 سوره زاریات که اومده ما خلقت الجنه والانسان الا لیعبدون، که میگن که اینجا باید انسان واقعا عبد خدا باشه و خود این عبد بودن باعث میشه که اصلا یک انسان آزاده به دنیا نیاد و همیشه یه حالت بردگی رو داشته باشه، چون از شروع انسان که عبد خدا باشه بردگی آغاز میشه، در حالی که در مکتبایی شبیه مکتب اومانیسم که اصالت بشر و آزادی بشر خیلی مطرحه حتی در مقابل خدا. نظر شما رو در این مورد خواسته بودم.
بله، عجیبه که همه این سوالات برمیگرده به ترجمه فارسی. بله، در زبان فارسی عبد رو یا عبادت و بندگی ترجمه میکنه. عبد خدا میگه بنده خدا، عبادت بندگی. خب در قرآن اومده لا تعبدوا شیطان، یعنی چی؟ ترجمه میکنه شیطان رو نپرستید. کی شیطان رو میپرسته؟ ما کجا شیطان پرست داریم؟ آها، ممکنه که استثناءن مثلا در بعضی جاها به صورت فرعی یا یه چیزایی، ولی به همه مسلمان ها میگه شیطان رو نپرستی، به کسی شیطان میپرسته؟ عبادت در زمان عربی شاید کلمه فارسی معادلی هم نداشته باشیم. حالا من توضیح بیشتر بدم. مثلا جاده سازی رو میگن عبدت طریق، یک جاده رو عبد کردن، یعنی همینی که جاده رو هموار میکنن، بلدوزر یا گریدر میاد این رو هموار میکنه، صاف میکنه، آسفالت میکنن، اینو میگن عبد شد، این جاده عبد شد. جاده آسفالت شده میگن طریق معبد، جاده‌ای که حالا عبد شده. یعنی چی؟ یعنی این جاده قبلا هموار شده. بله. یعنی قبلا سنگلاخ بود، چاله بود، ماشین نمیتونست بره، کوهستان بود، حالا آمدن صافش کردن، این جاده شده عبد، حالا ماشین میتونه در این جاده بیاد. همین الان هم در مکه و مدینه در عربستان برین، روی این ماشین های راهسازی نوشته عابد، یعنی اونا ماشین جاده سازی رو می‌نویسن عابد. پس عبادت یعنی هموار کردن جاده وجود. برای چی؟ یعنی خدا وقتی که به تو میگه کمک بکن به دیگران، به یتیم کمک بکن، به مسکین کمک کن، آدم مقاومت داره، مثل اینکه یک علامت قرمزه، ورود ممنوعه، در کسی از من چنین چیزی نباید بخواد. ولی عبادت یعنی وجود تو هموار بکن، بذار بیاد این فرمان خدا در وجود تو، وجود تو برای خدا هموار باشه،
یعنی آمادگی اینو داشته باشی در
اصلا خودتو بسازی. بله. خودتو هموار کنی. خداوند میگه در دفاع از ملتت، از مملکتت، مالتو بده، جانتو بده، ولی بشر حب نفس داره، حب ذات داره، نمیخواد بده، باید وجودشو آسفالت کنه برای این کار، نیست؟ این میشه. بله. عبادت یعنی در واقع تن دادن، آماده شدن، تسلیم شدن به یه حقیقتی. این که قرآن میگه که از شیطان عبادت نکنید، میگه ای فرزندان آدم یا بنی آدم، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، ای فرزندان آدم، من مگه با شما عهد نکرده بودم که عبادت شیطان نکنید؟ عبادت شیطان یعنی چی؟ یعنی با تحریکات او، با وسوسه های او تسلیم نشین، وجودتون رو، دروازه های وجودیتون رو باز نکنید، دعوت کنید شیطان رو به درونتون. یعنی راه ندید، در برابر او یه سدی باشید، یه دیواری باشید، و انعبدونی نسبت به من، یعنی نسبت های به ارزش های اخلاقی، نسبت به ارزش های الهی، دروازه وجودتون، آغوشتون باز باشه. هازا صراط مستقیم، راه مستقیم اینه. پس عبادت مجموعه تمرین ها، مجموعه رفتار و کنش هایی میشه که وجود انسان رو میسازه برای قبول کارهای مثبت. خوب، اگر میگه انفاق عبادت خداست، گذشته از دیگران، یعنی تو با این کارا داری نفس خود تو میسازی. ولی متاسفانه تو ترجمه ها وقتی میگه که عبادت یعنی بندگی، اتوان در ترجمه انگلیسی هم من چند وقت پیش دیدم، میگه servant of God،
یعنی
نوکر خدا. در واقع خدا هیچ وقت نگفته شما نوکر من هستید، برده من هستید. در واقع بندگی صفت ممتازه. به پیامبر اسلام میگه که محمدن عبدهو، عبد خدا بود، نمیخواد بگه این نوکر خدا بود.
بله.
یعنی این وجودش رو رام، تسلیم، هموار، پذیرای حقیقت کرده بود. یه وقت اصلا مقاومت داره، نمیخواد زیر بار حق بره، منیت داره، حجابهایی در درون قلبش هست. یه وقت هست که سینه‌شو باز کرده، به استقبال حق، نور حق میره. این میشه عبد شده این. یعنی محمد وجودش عبد خدا شده بود، جاده آسفالته و بدون استکاک و مقاومت شده بود. انبیا همه عبد بودن، عبد خدا بودن. پس عبادت یک نوع تحقیر شخصیت انسان نیست. عبد خدا بودن بزرگترین صفت انسانه. انسان در اوج کمالش به عبودیت میرسه. عبودیت هم این در برابر خدا که سرچشمه همه کمالات و بی‌نهایت هاست، وجودش همواره برای بی‌نهایت ها شده. ولی در دیدگاه ترجمه ای، انسان خودشه، چرا عبد خدا بشه؟ اصلا عبودیت تأخیر انسانه. ببینیم با این نگاه، خب بله، اگه سروانت خدا بگیریم یا ما برده خدا هستیم، درسته خدا خالق همه ما هست، ما عبد خدا هستیم، ولی خداوند خودش اینطوری ما رو خطا نمی کنه که شما حقیرین، ضعیفین، ذلیلین، تو سری خورده این. خدا برعکس به انسان کرامت میده، عزت میده، وجود انسان رو دارای این استعداد و ظرفیت میبینه که به بی‌نهایت برسه.
خیلی جالبه، چون واقعا ترجمه ها کاملا با این مفهومی که شما از عبد توضیح دادین خیلی فرق میکنه.
ترجمه من نیست، اصل زبان انگلیسی رو بله. زبان عربی رو میگم، معنای لغویش تو کتاب لغت همینه.
ولی واقعا همیشه من دیدم که تو قرآن خیلی جامعه که واقعا بالاترین مرحله انسانیت عبد خدا بودنه.
بله.
و به خاطر همین پیامبر صلی الله اشاره میکنن که حضرت محمد بودن عبد خدا بود.
بله.
یعنی
همه
ما متاسفانه با اینکه فکر کنیم یک صفت خیلی پایینیه، ولی در حقیقت وقتی که باز میشه میبینیم صفت بسیار بزرگی که یک انسانی به اون مرحله عبد خدا بودن برسه. خیلی ممنون. حالا از سوال بعدی که میریم یه مقداری وارد مسئله حقوقی قرآن فکر میکنم بشیم، که اشاره شده که دین اسلام یا قوانین قرآنی دین حقوق نیست، بلکه دین تکلیفه.
بله.
چون تمام مدت ایشون اشاره کردن که در قرآن و در اسلام اومده که تمام مدت تکلیف تعیین کرده که این کارو بکن، این کارو نکن. اگر این کارو بکنی مجازات خواهی دید، اگر این کار خوبو بکنی پاداش خواهی دید، و همش باید و نباید هاست، بکن نکن هاست. ولی سوال اینجاست که چرا اینقدر همش امر و نهی بوده و که باید این کارا رو بکنی؟ چرا انسان واقعا آزاد نمیذارن که فکر کنن که خودش تصمیم بگیره که این چه کاری که بکنه خوبه یا کاری که بکنه بده؟ اینم یکی از سوالای دیگه بود.
بله.
که به طور کلی معتقده که دین اسلام و قوانین قرآن قوانین
تکلیفه،
حق نیستش. دقیقاً.
حالا میشه اینطوری سوال کرد، تو کدوم مدرسه، تو کدوم دانشگاه فقط با آدم حقوق میدن و تکلیف نمیدن؟ تو کدوم مؤسسه کی کجا کار میکنه که بگن که خب تو فقط میای سر ما بیا اینقدر حقوق بگیر و کاری هم نداری، تکلیف هم نداری،
همیشه حق و مسئولیت با هم دیگه میاد، یعنی نمیتونه اصلا جدا نمیتونه باشه. بله،
یعنی اولا نمیشه انتظار داشت که بگیم انسان فقط یک سلسله حقوقی داره و هیچ تکلیف هم نداره. به نظر میرسه مثلا تو مدرسه شاگردایی که خیلی تنپرور هستن و دوست دارن که هیچ وقت معلم امتحانی نکنه، تکلیفی نده، فقط بیانو برن و آخر سالم یه مدرکی بگیرن. یعنی این انتظار باید دید که آیا تو زندگی عادی ما، در مناسباتی که ما تو ادارات داریم، در بخش مختلف جامعه داریم، آیا اینجوریه؟ یعنی هیچ وقت ازمون تکلیف نمیخوان؟ اتفاقا جوامع هرچی پیشرفته تر باشه تکالیف بیشتره. جامعه وقتی که مناسباتش گسترده تر میشه، وظایف آدم در برابر دیگران بیشتر میشه. اگرم تازه باید نباید هایی هستش، این کار بکن نکن، بیشتر برای خودمونه. یعنی کجا هست که به آدم تعلیم ندن؟ بچه از موقعی که به دنیا میاد تو خانواده بکن نکنه بهش یه آموزش دیگه، برای اینکه راه زندگی رو بدونه. این بکن نکنه یه وقت هست که رو حالت حاکمیت و سلطه و سرکوبه، بله بده. یه وقت هست که آموزشه، جنبه این که خب اینا رو بدونید، این کارا رو باید کرد. اینم که تنبیه و نمیدونم اینام دنبالش باشه، درسته قرآن یه تکالیفی آورده، میگه این کارو نکنید، این عواقبو داره. اون عواقب نه اینکه خدامون بالا وایساده با چماق حالا تو سر هر کسی میزنه این کارو نکنه، داره بازتاب بر ریاکشن طبیعی اعمال رو نشون میده. همونطور که ما در تغذیه‌مون وقتی که رعایت نمیکنیم از نظر مواد قندی یا چربی، خب نتیجهشو میبینیم، عذابشو میکشیم. حالا یه کسی سکته قلبی میکنه، مغزی میکنه، یا سکته ناقصی میکنه میمونه، ولی تمام عمر گرفتاره. یعنی ما چطور با تغذیه منفیمون، تغذیه جسمی، تغذیه مادی عذاب میکشیم، دل درد میگیریم، سردرد میگیریم، سوء هاضمه پیدا میکنیم، ولی باور نمیکنیم تغذیه معنویمون، یعنی ظلم و ستم به دیگران، خیانت کردن به دیگران، این تو سیستم خدا تو جهان بازتابی نداره. کجا هستش که عملی نتیجه و عکس العمل خودشو نداشته باشه؟ در واقع اون چیزی که تو کتابای دینی میگن به عنوان عذاب، یعنی عذاب یعنی محرومیت از نعمت. آدم وقتی که خسته میشه خب عذاب میکشه دیگه، نیست؟ سموم منفی در وجودش جمع میشه و خب احساس خواب میکنه یا خستگی میکنه. در واقع عذاب هم یک نوع نتیجه عمل انسانه، اونم در یه مقیاس بالاتر، در مقیاس ابدی میگه نتیجه عمل تو میگیری. مطلقا در قرآن هیچ جا گفته نشده که بهشت یا جهنم مستقل از اعمال شماست. بارها میگه این بهشتم ارث عمل خودتونه، نتیجه تلاشای خودتونه. ذالک الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون، این عمل خودتونه، ریاکشن و میراث در واقع عمل خودتون هست که در واقع میگیریم
نتیجه هر کاری. بله، که خودمون میکنیم.
اما مسئله این که فرمود که فقط تکلیف حقوق نیست، من یادداشت کردم همینی که خداوند میگه که من به شما اراده دادم، هیچ موجودی تو دنیا اراده نداره، تنها بین همه موجودات انسانه که اراده داره.
بله،
میگه انا عرضنا الامانته علی السماوات والارض والجبال، ما این امانتو بر کوها، بر دشت، بر همه جهان هستی عرضه کردیم. فابین ان یحملها و حمل الانسان، انسان با اون ساختار وجودی و استعدادهایی که بهش عنایت کرده بودین حامل این امانت شد، یعنی بار امانت رو به دوش کشید. بار امانت یعنی این که انسان مختاره، انسان هرچی دلش بخواد میتونه بکنه. کدوم موجود تو دنیا خارج از غرایزش، خارج از فرمان ژن‌هاش عمل میکنه؟ این حق نیست، این حقوق نیست. یا میگه خداوند، حالا به زبان سیمبولیک، به زبان تمثیلی نمادین تو قرآن داره میگه خدا به همه فرشتگان فرمان داد که به آدم سجده کنند. منظور از سجده نه اینکه سر به خاک بگذارن، فرشته که مادی نیست که این کار بکنه. اینا واژه هاییست که تو هر زبانی معنای خودشو داره. یعنی خدا به همه نیروهای در طبیعت، به همه انرژی هایی که هست فرمان تکوینی، یعنی فرمان وجودی داده که در راستای رشد و کمال انسان باشن. یعنی در واقع انسان مثل یه بچه یه فرض کنی 6-7 ساله که میذارن توی مدرسه، اسمشو مینویسن، مدیر مدرسه به همه معلمین میگه در خدمت این باشید. یعنی به تدریج دیگه، اول مثلا نوشتن بهش درس میدن، خوندن، بعد ریاضیات، پله پله میره بالا، یعنی در یه طول زمان تحقق پیدا میکنه. سجده فرشتگان به آدم یعنی بالقوه در طول زمان این تحقق پیدا میکنه، یه ساعت و یه روز و دو روز نبوده. هنوزم ما در این پروسس سجده هستیم. یعنی خدا چون خالق زمان و مکانه، بیرون از زمان و مکانه، این داستانو داره میگه، ولی هنوز سجده تمام نشده. یعنی اینی که خداوند تمام نیروهای جهان رو به عنوان معلمین مدرسه هستی در خدمت رشد و کمال انسان گذاشته، این حقوق نیست که حالا ایراد گرفتن که قرآن یا اسلام فقط تکلیف داره میگه. چه حقی بالاتر از این؟ چه منزلت و کرامتی بالاتر از این؟ قرآن میگه کرمنا بنی آدم، ما نهایت کرامت رو بر بنی آدم قرار دادیم، او رو در دشت و در دریا و در کوه، در همه طبیعت سوارش کردیم، همه امکانات رو بهش دادیم. یعنی بالاترین منزلت، بالاترین کرامت، بالاترین حقوقی که ممکنه یه موجودی در دنیا بگیره خدا به انسان عنایت کرده، فضیلتی که به انسان بخشیده. میگه فضلناه علی کثیر ممن خلق تفضیلا، بر بسیاری از خلق بی‌نهایت خدا میگه این انسان رو ما برتری دادیم، میگه تسویه کردیم، تقدیر کردیم وجودش رو، چه امکاناتی بهش دادیم. میگه نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم. اینجا تکلیف نیست در واقع، خدا میگه من یه حقی این چنین به تو دادم، تو رو اینقدر بالا گذاشتمت. پس در واقع این تصور که فقط یه طرف است، تکلیف هست، با واقعیت تعالیم دین همه ادیان جور در نمیاد.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون، مرسی. واقعا کاش ما هم به عنوان من، واقعا خودم یک شاگرد قرآن، میتونستیم انقدر خوب بتونیم این کلمات و معنی واقعیشون رو پیدا کنیم تا اینکه خیلی مشکلات واقعا حل میشد. و خیلی ممنون واقعا از اینکه شما وقت میذارین و این سوالات جواب میدین، کلی ما یاد میگیریم، خیلی ممنون. سوال بعدی راجع به بیننده که اینو فرستاده بودن، اینه که گفته شده که اسلام دین تعبدی است و به هیچ وجه شک و تردید کردن و عقل مستقل نقادی رو قبول نمی کنه. به اصطلاح اینه که هیچ نقدی رو نمیپذیره دین اسلام، یعنی is absolute، همینه که باید قبول کنین. و اگه چنانچه یک مثلا بیان کسانی که question کنن به اصطلاح قرآن، یا بخوان با فکر خودشون دینشون رو عوض کنن، مرتد شمرده میشن و توی قرآن اومده که مرتد و باید کشت. این البته سوالیه که فرستادن، من همش رو توی یک سوال گذاشتم. و اگر همین مسئله باعث میشه که دین اسلام باعث شده که اون آزادی اندیشه رو از انسانها بگیره، آیا واقعا یک همچین چیزی درسته آی بازرگان؟ آیا یه همچین چیزی توی قرآنه؟ از دین برگشتن، مرتد بودن، مجازاتش کشته شدن، آیا واقعا هیچ نقدی نمیشه روی قرآن کرد؟ هیچ کوشنی نمیتونیم، یک سوالی نمیتونیم؟ این اگه لطف کنین مجموعه این سوالا رو پاسخ بدین خیلی متشکرم.
بله، خب اینکه حالا سوال میکنین در اسلام هست یا نه، میشه سوال که کدوم اسلام؟ همواره این سوال مطرحه.
بله،
که کدوم مسیحیت، کدوم یهودیت؟ مسیحیت یه دوران طولانی، دوران قرون وسطا داشت، در غرب دادگاه‌های تفتیش عقاید بود، انکیسیسیون بود، هر کسی کوچکترین شک و تردیدی در آموزه‌های کلیسا داشت می‌کشتن، آتش می‌زدن. خب هزار سال تا مثلا در اسپانیا هم حتی ادامه پیدا کرد تا بالاخره دانشمندان قیام کردن. خب این همون مسیحیتی است که امروز هم هست، همون انجیله، همون حضرت مسیحه، همون حضرت مریمه. پس سوال اینه که کدوم مسیحیت؟ این مسیحیت در طول این 2000 سال
چه تغییر
دائما تحول پیدا کرده. پس یه طرف قضیه انسانه.
بله.
اون دینم که ثابته. یهودیت هم همینطوره. یهودیت کدوم دورانه میگین؟ یا حتی تو کدوم کشور یهودی های کجا رو دارین میگین؟ مسلمان ها رو میشه پرسید، مسلمان ها کجا رو دارین میگین؟ از فرض کنید القاعده هستش تا مثلا اسلام مادریتش هست، اسلام آزادی خواه و دموکراتش هستش. در طول تاریخمون مال کدوم دوره رو میگین؟ اسلام قاجار رو میگیرین؟ یعنی مردم معاصر دوران قاجار یه برداشتی داشتن، دوران صفوی یه جور بوده، دوران پهلوی یه طور بوده، زمان جمهوری اسلامی یه جوره، هزار جور در هر مکتب و شریعتی. یعنی یه طرف انسان، این انسان بر حسب این که از چه زاویه نگاه کنه، خصلت‌های خودش چگونه باشه، به آزادی به همون چشم نگاه میکنه، به دین و مذهب به همون چشم نگاه میکنه. بله در طول تاریخ هر کسی دینش عوض میکرده میکشتنش، تو هر مذهبی، تو هر مملکتی، تو هر کجایی. اصلا بجز این 40-50 سال اخیر در سراسر تاریخ برخورد با مخالفین وحشتناک بوده. دور نریم ایران خودمون، ما با مانی مذهبا چیکار کردیم؟ قتل عام کردن زمان انوشیروان دادگر، همه مزدکی ها رو دعوت کرد، سرانشون رو همه رو سرشون رو تو خاک کردن مثل درخت، قتل عام کردن تمام مزدکی ها رو. با مانی ما چیکار کردیم؟ دوران فرض کنید شیعه و سنی، جنگ های شیعه و سنی، حیدری نعمتی، در تمام تاریخ گذشته خود ما، در نظام های کمونیستی چیکار کردن؟ 90% اعضای پولیتبوروی حزب کمونیست شوروی رو تصفیه کردن، کشتن. تو غرب چگونه بود؟ بین مسیحیت چگونه بود؟ مگه اجازه میدادن یه تعداد قلیلی که مذهبشون رو خواستن عوض کنن، پیوریتن ها، از اروپا فرار کردن آمدن تو قاره امریکا؟ یعنی حتی تغییر مذهب نمیتونستن بدن. فعالیت های کالوین یا لوتر یا دیگران، جنگ های طولانی، قتل عام های وسیع مردم شهرها به خاطر تغییر مذهب، درست؟ همه جای دنیا اینطور بوده. در تاریخ اسلام هم بله بوده، ولی اصلا ربطی به قرآن نداره. مسئله ارتداد هست در کتاب های فقهی ما هم هست، هر کسی دینش رو عوض میکنه میکشنش، البته امکان توبه بهش میدن، اگه توبه کرد که هیچی، اگه نکرد میکشن، اگه زن باشه نمیدونم مادام العم شلاق میزنه، ولی ربطی به قرآن نداره مطلقاً. حتی برای یک نمونه هم در اون چی که خدا گفته، خالق انسان ها گفته، ارتداد وجود نداره، کیفر مرگ وجود نداره. اینا ساخت و پرداخته ی علمای دینه، ساخت و پرداخته فقه هاست، ربطی نه به قرآن داره نه به سنت پیغمبر حتی داره. قرآن حتی برعکس میگه، میگه وزر الذین یلحدون فی اسمائه، اونایی که الحاد میکنن، ملحدین رو آزاد بذارید، اونایی که در اسماء خدا الحاد میکنن. یا میگه ان الذین آمنوا ثم کفروا، اونایی که ایمان آوردن بعد کافر شدن، ثم آمنوا ثم کفروا، باز ایمان آوردن باز کافر شدن، ثم ازدادوا کفرن، باز هی کفرشون رو زیاد کردن. فقط میگه لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا، اینا دیگه قابلیت هدایتشون رو از دست دادن. 5-6 بار تو قرآن راجع به ارتداد اومده، ولی همه جا میگه آزاد بذارید اونا رو، کاری باشون نداشته باشید. زمان ائمه شیعه هم همینطور بوده، در پیام مسجد النبی، مسجد خود پیامبر، در زمان امام صادق خدا رو رد میکردن، استدلال میکردن، بحث میکردن، تأمل میکردن. یه جا اتفاقی یکی از مسلمانای خیلی برحال هایدلاینر خیلی به جوش میاد و عصبانی میشه، اون شخصی که ملحد بوده، مادی بوده، میگه که ما حرفای تندتر از اینو به رهبرتون امام صادق زدیم و او خیلی راحت با خوشرویی از ما
پذیرفته،
نه که بپذیر منطق ما رو، پذیرفته که خب تو همین
همین داره
گوش کرده، استدلال کرده. اصلا در قرآن میگه لا اکراه فی الدین، اصلا در مسئله دین کراهتی نیست. قد تبین الرشد من الغی، راه رشد از بیراه تبیین شده. وقتی که میگن این به اونجا میرسیم اینجا، کافیه دیگه، نیازی نیست که فشاری باشه، چون دین یه امر قلبیه، قلب قوانین خودشو داره. به زور که نمیشه یه کسی رو مجبور کرد که یه چیزی رو بپذیره. حالا بعضی از این آقایون شنیدم مثلا گفتن که بله در دین زوری نیست، این آیه قرآن که میگه لا اکراه فی الدین، این موقعی است که هنوز دین رو انتخاب نکرده، ولی وقتی انتخاب کرد تکلیفی هست، وظایفی هست، باید انجام بده، اگه نداد مثلا کشته میشه. که بنده گفتم که پس این تشویقه، طرف وقتی که دیندار نیست آزادیه، وقتی دیندار میشه دیگه مثل سازمانای سری نمیدونم تروریستی، دیگه کسی بخواد بره بیرون میکشنش،
دیگه نمیتونه از اون دین برگرده.
در اصل دین چه در پذیرشش چه در عدم پذیرشش آزاده، انسان زوری بهش نیست، دینش میخواد عوض بکنه، اگه این دین به درد او بخوره خب هست، اگه نیست عوض میکنه. یعنی در دنیا لااقل هیچ فشاری روی هیچ کسی نیست. یعنی اینا از انحرافات پیروان شریعت های مختلفه، اینا یه امور بشری است، تنگ نظری های بشری است که این سختگیری ها رو به دین تحمیل کردن. ولی در اصل دین، در کتاب دین، حالا بینندگانم میشنوند، هر کسی هم که اگه یه جایی پیدا کرد، من از همه تمام حرفا میگذرم که گفته باشه که یه کسی اگر دینش رو عوض کرد باید کشته بشه، در قرآن نیست ولی در کتاب های فقهی ما فراوونه که اینا هم در قرون گذشته نوشته شده. بسیاری از فقهای زمان خود ما الان تو ایران هم هستن که به کلی مخالفن، میگن که ارتداد نه ربطی به قرآن داره نه به سنت پیامبر، بلکه یه امر بشری بوده، مصلحت اندیشی مسلمانایی در یک ادوار تاریخی بوده که بیشتر هم دیدای سیاسی داشته، حاکمان برای سرکوب مخالفین خودشون انگ و برچسب مرتد میزدن، همینطور که حالا برچسب خرابکار، توطئه‌گر، ضد انقلاب اینا میزنن، هر کسی هر حرفی میزنه یه انگایی هست که به این ترتیب بتونن یک کسی رو سر به نیستش بکنن. تو هر جامعه اینا هست، بنابراین یه امر بشریه کشتن مرتد، نه یه امر دینی الهی.
واقعا من فکر کنم واقعا این سوال خیلی آدم ها باشه، چون همیشه مخصوصا که خب این روزا خیلی آدم ها ممکنه دینشون عوض کنن، حالا درست یا غلطش رو من کاری ندارم، و همیشه یکی از ایرادایی که به اسلام می آوردن اینه که اسلام مثلا مرتدو می کشه. و امیدوارم که واقعا با این پاسخی که شما دادین به این سوال بیننده‌های عزیز واقعا جوابشون رو گرفته باشن، و خیلی مسئله دقیقیه که ما باید مواظب باشیم که اشتباه نکنیم قرآن رو با مسائل شخصی و فتواهای شخصی آدم ها قاطی نکنیم. به قول آقای مهندس بازرگان گفتن که برای هر کارشون میخواستن یه دلیل داشته باشن، برای کشت و کشتاراشون یا مخالفینشون مراجعه میکردن و زن میگن جنبه مذهبی بهش بدن و یه چیزی مهری هم به قرآن بزنن.
ولی حالا اون قسمت اول سوالتون من یه در پاسخ بدم که میگن در دین مثلا
نقد نمیتونی بکنی،
بله قرآن اصلا در سوره اسراء میگه لا تقف ما لیس لک به علم، هرگز چیزی رو که بهش علم و آگاهی پیدا نکردی دنبالش نرو، دنبال هیچ شخص هیچ راه و روشی نرو مادامی که بهش علم پیدا نکردی، بدون که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، چشم تو، گوش تو، عقلت پیش خدا پاسخگوئه. یعنی خدا به تو ابزار شناخت داده، چشمتو باز کنی، گوشتو باز کنی، بفهم با نیروی عقل تجزیه تحلیل بکن، نرو دنبال اشخاص، دنبال اصلا قرآن اولش اینو میگه، یا در مورد حضرت ابراهیم حتی میگه که با خدا میگه که خدا چگونه مرده رو زنده میکنی، خدا میگه مگه ایمان نداری، میگه چرا، ولی میخواد دلم مطمئن بشه، خدا هم استقبال میکنه از این شک و تردید ابراهیم، یه آزمایش عملی میگه حالا این کارو بکن تا بفهمی. یا در یه جایی دیگه خداوند توصیف میکنه بندگان واقعی خودش رو، میگه عباد الرحمن، بندگان خدای رحمان این چنینن، یه ویژگی هایی میده از جمله اذا مروا بآیه لم یخروا علیها صما و عمیانا، اینا وقتی که به آیات خدا برخورد میکنن کر و کور برخورد نمیکنن، یعنی تعبدی برخورد نمیکنن، خب خداست دیگه گفته این کارو بکن ما میکنیم، برعکس میگه که کر و کور برخورد نمیکنن، باید بفهمن، باید بشناسن، باید براشون جا بیفته. یعنی بشر حیوان نیست که با چوب و با کتک بخواد آدم یه مطلبی رو بهش تکلیف بکنه، تحمیل بکنه. تعالیم قرآن برعکس اینه که هیچ چیزی رو که تا علم پیدا نکردی دنبالش نرو، نکن. وقتی که میگه هیچ چیزی، پس خداپرستی هم همینطوره، چون یه امر قلبیه، قلب جز با شناخت و با آگاهی نمیتونه تاثیرگذار باشه.
خیلی ممنون. فکر میکنم هنوز وقت داشته باشیم که یکی دوتا سوال دیگر رو
بله اگر با شما باشه نمیدونم چقدر وقت داریم
شما که خسته نشده این شالم اوکی خواهش میکنم هنوز فکر میکنم وقت داشته باشیم میریم سراغ سوال بعدی که بیننده ای گفتن که در قرآن مرتبا تکرار شده که مؤمنین باید برای رضایت خدا کار خوب بکنن و اگر معتقدن که اینجا گفته شده که برای تمام
رضایت خدا
رضایت خدا باید کار خوب بکنن ولی هیچ وقت اشاره نشده که اون کارهای خوبی که هر کسی بکنه در حقیقت اولین منفعتش به خود اون شخص میرسه که کار خوب میکنه و یا اگه کار بد هم بکنه همینجور ضررش به خود اون شخص میرسه. چرا این یک انسان یا یک فرد آزادگی اونو نداشته باشه که کارو به خاطر خوب بودن خودش راضی بودن از خودشون کار انجام بده، همش باید همه کار رو به خاطر رضایت خدا بکنه؟ این سوالیه. اجازه بدیم ببینم اگه دیگه دنباله این سوال چیز دیگه هست. اشاره کردن که خب اگر اینجوریه، اگه خدا مثل یک آدمه، مثل انسانی که بتونی راضیش بکنی یا ناراضی باشه یا راضی باشه، و اگه خدا که واقعا خالق تمام کهکشان هاست اینقدر بزرگه، چجوری میتونه که تأثیر کار یک انسانو در روی زمین بخواد بررسی کنه یا برای خوشایند اون باشه یا نباشه؟ سوال طولانی شده بازرگان؟
نه نداره. ببینید به اصطلاح میگن چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. سخنانی که خدا برای بندگان میگه به زبان بندگانه.
بله.
زبان بندگانه، مثل بزرگی که با بچه صحبت میکنه، حالا در هر مذهب و در هر دین و شریعتی که میخواین قرار بگیرید. این چیزی رو برای که ما بفهمیم به زبان ما سخن میگن. مثلا رضایت خدا بارها تو قرآن اومده، یا خشم خدا، سخط خدا. ولی آیا خدا واقعا از اعمال ما عصبانی میشه؟ پس از ما تأثیر میپذیره. از نظر فلسفی خیلی عجیبه که خدای خالق میلیون ها کهکشان ها بنده یک انسان کوچیک تو این کره زمین بتونم خدا رو خوشحال بکنم یا خدا رو عصبانی بکنه،
تغییر حالت درش به وجود بیاره.
این اصلا از نظر فلسفی، فلسفه به اصطلاح الهیات، اصلا جور در نمیاد. خدا مطلقه، خدا تأثیر پذیره، از خلقش نیست که بخواد عصبانی بشه، راضی بشه، خوشنود. اینا همه استعاره است. یا خیلی جای قرآن میگه به ید الله، آیا خدا دست داره؟ یا میگه که شما به عین الله هستین، مقابل چشم خدایین. خدا که چشم نداره. یا میگه که فرض کنید کرسی یه السماوات و الارض، کرسی یعنی میز، چارچوبه، یعنی ساختار، استراکچر مثلا آسمان، ولی خدا کرسی که نداره رو کرسی بشینه. از این اصطلاحات فراوان هست. به عرش خدا، ثم استوى على العرش، عرش یعنی در واقع اون نظام اصلی، عرشی وجود نداره به اون معنا. ولی برای اینکه ما بفهمیم، تشبیهات مادی دنیایی میشه برای ما. رضایت خدا یعنی انطباق با نظامات خدا. خدا مطلقاً از ما تأثیر نمیپذیره، چه خوشنود بشه، چه خشم و عصبانیت یا انتقام. حتی کلمه انتقام هم که آمده، آیا اون خدا اهل انتقام هست؟ این در واقع خدایی که ما ساختیم، خدایی که مخلوق ذهن ماست، و اینا خدایی که میگن لا شبیه الله، هیچ چیزی شبیه اون نیست، اول آخر ظاهر باطن، هر چیزی ما تصور بکنیم ذهنیات خودمونه. بنابراین اگر در قرآن میگه که رضایت خدا شبیه همونه که بگیم آقا این اتومبیلی که تو خریدی مطابق رضایت سازندش عمل بکن، یعنی چی؟ مطابق اون کاتالوگ که میگه مثلا 10000 کیلومتر میری، حالا بده سرویس جنرال سرویسش بکنن، تو جاده سنگی مثلا نرو، این ماشین ساخته شده برای این شرایط. جلب رضایت سازنده یعنی تبعیت کردن از اون در واقع راهنمایی که کردن. یا مثلا ما مشابهی میتونیم تو خیلی چیزهای دیگه مثال بزنیم، در مسائل فرض کنید جسمی، در دکتر به ما یک چیزی میده، یک فرض کنید دستورالعمل میده، این غذاها رو بخور یا اون غذاها رو نخور. یعنی رضایت اون میشه تبعیت از اون نظامات. و اینه ما در اصطلاح عادی هم هست، میگیم کامپیوتر من ویروس گرفته، یعنی فعل رو به کامپیوتر نسبت میدیم، ولی کامپیوتر چیزی نیست که بگیری نگیری، میگیم کامپیوتر کرش کرده، نیست؟ چاره ای نداریم، باید اینجوری حرف بزنیم، ولی اون که شعور نداره، یا ماشینم اینطوری شده. حالا در شریعت هم رضایت خدا یعنی کاری بکنید با اون نظاماتی که خدا در جهان قرار داده. خدا شما رو خلق کرده، همینطور که یه سازنده اتومبیل میگه اگر میخواد این اتومبیل رو 10 سال 20 سال باش کار بکنی، رعایت این سلسله مراتب بکن. خدا هم خالق انسان است، تو میخوای درست زندگی بکنی در این دنیا یا در آینده ابدیت، این سلسله دستورات رو رعایت بکن. رعایت کردن اون میشه رضایت خدا، نه اینکه خدا دوست داره که ما این کارو بکنیم.
بله.
یا اگه نکنیم خشمگین میشه. این برای فهم ماست که این کارو نکن، این ضد در واقع ساختار وجودی. ولی وقتی یه مطلبی میخواد بین توده مردم گفته بشه با کلمات فلسفی نمیدونم خیلی پیچیده که نمیگن خشم خدا، رضایت خدا، نمیدونم تو در چشم خدا هستی، دست خدا روی دست توه، به این زبانها گفته میشه در واقع.
خیلی ممنون. همونطور که اشاره کردیم واقعا گفتیم خدا رو واقعا هر کسی با اون چیزای فکری خودش درستش میکنه و یا مثلا میسازه برای خودش،
مخلوق
خودش. بله. من یاد شعری اینجا یه قطعه از ملا صدرا یه چند تا قسمت کوچیکشو برای بیننده عزیز میخونم. ملا صدرا میگه خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان، اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود. یتیمان را پدر می شود و مادر، ناامیدان را امید می شود، گمگشتگان را راه می شود، در تاریکی ماندگان را نور می شود، رزمندگان را شمشیر می شود، پیران را عصا می شود، محتاجان به عشق را عشق می شود. خداوند همه چیز می شود و همه کس به شرط اعتقاد. و ادامه داره، ولی من فکرم بی مناسبت نبود. میخواین تمومش کنم؟
چند خط
بیشتر نمونده. ادامهش میدیم. به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح، به شرط پرهیز از معامله با ابلیس، بشویید قلبهایتان را از هر احساس ناروا و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف و زبانهایتان را از هر گفتار ناپاک و دستهایتان را از هر آلودگی در بازار و بپرهیزید از ناجوانمردیها، نادرستیها، نامردیها. چنین کنید تا ببینید چگونه بر سفره شما با کاسه خوراک و تکی از نان می نشیند. در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان می کند و در کوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند. مگر از زندگی چه می خواهید که در خدای خود یافت نمی شود؟ همه چی به شرط اعتقاد شماست. من فکرم بیمناسبت نبود.
بله.
که اینو راجبه
تناسب داشت با این بس که در واقع تو چگونه خدا رو میبینی.
بله.
جهان بینیت، انسان شناسیت چگونه هست، به همون گسترشی که میبینی گسترده میتونی دقیقا عمل بکنی. اگه تنگ نظر باشی، خودخواه خودبین باشی، دینداریت و خدا پرستیت هم همینطور ظالمانه و متجاوزانه خواهد بود. یعنی در واقع خودتو پاک بکن، خودتو بالا ببر تا خداشناسیت هم عمیق‌تر و گسترده‌تر بشه. به هر حال خیلی ممنون و متشکریم از بینندگان و مثل این که سوالات دیگه هم بود که نرسیدیم، حالا
میذاریمش ان شاء الله برای یک برنامه دیگه.
بسیار خوب.
خیلی ممنون بازم از شما. مرسی برای وقتتون، مرسی برای وقت بیننده های عزیزمون، مرسی که شما با ما همراه بودین، نشستین، خیلی خلاصه با صبر و تحمل نشستین ما رو نگاه کردین. امیدواریم که از برنامه های پرتو نور خوشتون اومده باشه و اگر علاقه و نظریات شما نبود ما همینجور این برنامه رو ادامه نمیدادیم. باز رو شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم در هر جای دنیا که هستین. خیلی ممنون بازم، مرسی، خیلی متشکر. انشالله تا برنامه بعدی شما رو بازم زحمت میدیم بهتون. خشبه.